ضمن قراردادی که بین جنگ های اسلام و کفار پیش می اومد، زنان کفار دیگه جزء اموال زنان مسلمین می شد و می تونستن اونا رو در اختیار بگیرن. خب یه قانون چه نوع قانونی بوده یا اگر امروزه هم یه جور مسئله پیش بیاد برامون توضیح بدن که چجور یک زن کفار بدون عقد و بدون اجازه اون مرد دیگه تحت اختیار یک مرد مسلمان قرار میگیره. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، موفق باشید انشاءالله.
استاد ملکی در خدمت فعلاً که در ازدواج موندیم.
بله بله. ببینید چطور یک پس کنید خانومی که تا دیروز برای یک مردی نامحرم بود، یعنی نه مرد اجازه داشت بهش حرف بزنه، نگاه کنه،
بله،
نگاه مثلا شهوت‌آلود بکنه، نه ایشون، اما یک کلمه بین اینها خونده میشه، انکحتو و زوجتو، بعد عقد ازدواج، بعد اینها به هم محرم میشن. اونقدر محرم میشن که شما میدونید همسر خانم از پدر و مادر خانم بهش محرم تره.
بله.
درست شد؟ چی باعث محرمیت شد؟ کلام، الکلام یحلل و یحرم. حالا اگر همینه که با محرم از هم طلاق بدن، صیغه طلاق رو بخونن، اینها رو از هم جدا میکنه، مثل اول میشه.
بله.
خب از جمله چیزهایی که باعث میشه به اصطلاح حلیت و حرمت به وجود بیاد، مسئله عرصبت مسلمان شدن. اگر خانمی همسر یک کافریه، درست؟ بله. وقتی که اسلام میاره شهادتین بر زبان جاری می کند، همین شهادتین، همین کلام،
او را
از همسرش
جدا می کند،
جدا می کند. یا اگر یک کسی خانواده مسلمان هستن، اون مرد کافر بشود، یا یکی از فرزندانش نعوذ بالله کافر بشود، اون مرد بمیرد، اون شخص از این خانواده دیگه ارث نمیبره. یکی دیگه از چیزایی که باعث حرمت و حلیت میشود جنگ، جهاد. منتها نه این جهادایی که ما داریم، جهاد ابتدایی که شرایط داره، حتما باید در رأسش امام معصوم علیه السلام باشه و بر اساس حق، این معصوم دیگه خطا تو کارش وجود
نداره.
ماها غیر معصوم هستیم، ممکنه خطا بکنه. خب و جنگ بر اساس حق و باطل محض است، بلا شک و بلا شبهه.
بله.
و با کافران داره می جنگه. اگر توی این جنگ از کافران اسیر گرفت، اگر این اسیران مرد باشد میشه عبد، اگر زن باشد میشه کنیز. خب بله. همین به اصطلاح اسارت، خود این اسارت باعث میشه که این زن بر اون مرد قبلی خودش حرام بشه.
بله.
و بر مسلمان حلال، با اون شرایطش حلال بشه. پس چطور اسلام آوردن باعث میشد این زن از مردش جدا میشد و بر او حرام میشد؟
اسارت اینجا این اتفاق،
اینجا اسارت اینو. از جهت فلسفیش هم خوب دقت بکنید، ببینید این زن وقتی که در اختیار جبهه اسلام قرار گرفته، مسلمان ها قرار گرفته، از چند حال خارج نیست. یا باید این زن رو برگردنیم به اصطلاح مناطق کفر، یا نگه داریم تا آخر محبوس، یا نه اجازه بدیم که مسئله زناشویی اتفاق بیفته، ارتباط جنسی اتفاق بیفته. اولی که معقول نیست، بخاطر اینکه شما داری با دشمن می جنگی، نباید که نیروهای دشمن رو به دشمن
بازگردیم.
دومی هم که فقط نگه داری محبوس و اون رو زجر بدی، این هم درست نیست.
بله.
من راه سوم و اون این که این رو اجازه بدی که ارتباط با به اصطلاح ارتباط مشروع با افراد دیگه برقرار بکنه. نکته چهارم این که در بحث اسارت، در البته اون جنگ ابتدایی باز تاکید میکنم، در اونجا مسئله تعلیم و تربیت مطرحه، یعنی اونها باید بیاین وقتی اسیر کردی نکش اینها را، باید تحت تربیت اسلام قرار بدی. قد تبین الرشد من الغی، این رشدی که آشکار شده از غی جدا شده، این رو با اون رشد به تعالی اسلامی اون رو تربیت بکنی. لذا اساسش بر اساس تربیت. به خاطر همین هم هست که به ادنا دلیلی میگن هی برده آزاد کنید، یعنی برده ها رو بیه تربیت بکنید، بعد به خاطر پس اون یه قسمی خوردی شکستی، برده آزاد کن.
درسته.
روزت خوردی، برده آزاد کن. اونقدر آزاد میکنید که چیزی از برده ها، یعنی عمده این مباحث من میگه به مسئله تعلیم و تربیت بگیر، تربیتش کن، برای خدا
آزادش. بعد اون قواعد ازدواجی که ما داریم در مورد اون فرد حالا کافری که اومده و حالا اسیر شده هم حاکمه، یعنی با قواعد اسلام قرار زناشویی صورت بگیره.
بله دیگه، وقتی اون در اختیار حاکم اسلامی قرار گرفت، او میتواند این رو به افراد مثلا تحویل بدهد به عنوان کنیز، یا اون رو به ازدواج اون شخص در بیاورد.
درسته، متشکرم، ممنون.